بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وقد يتأمل نعم هو متزمن للتمليك إذا تعلق بعين لا أنه نفسه، والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال عیناً او منفعتاً و یفید التملیک و قد یتعلق بالانتفاع و یفید فائدت العاریه. فرمودن یکی از نحوهایی که بر این تعریف ما وارد شده این است که این تعریف شامل صلح هم میشه. در باب صلح اگر دو نفر بخوان برای رفع منازعه خودشون مصالحه کنن و مصالحهشون رو روی یک عینی قرار بدن و این عین رو هم در مقابلش یک عوضی قرار بدن، مثلا روی یک فرشی با هم نزاع دارن، بعد میان مصالحه میکنن، یکی به دیگری میگوید این فرش رو من مصالحه میکنم با تو در مقابل 100 تومان. خب در اینجا هم تعریفی که شما شیخ فرمودید برای بیع، این تعریف صدق میکند. در اینجا تملیک و عینن به عوضن هست، انشاء و تملیک عینن به عوضن هست. مرحوم شیخ در مقام جواب از این اشکال فرمودن که تملیک در حقیقت صلح نیست، اون چه که به عنوان ماهیت و حقیقت صلح عبارت از تسالم و سازگاریه. اما گاهی اوقات تملیک به عنوان یک فائده و آثاری از آثار صلح مشاهده میشه و همین مقدار در جواب کافیه. ما اگر آمدیم اثبات کردیم که تملیک در حقیقت صلح وجود نداره ولو این که از فواید صلح باشه، این جواب از این اشکال تام است و روشن. حالا ببینیم مرحوم شیخ این رو چگونه اثبات میکنن و به عبارت اخرى اگر کسی از شیخ سوال کنه شما چه دلیلی دارید که حقیقت صلح درش تملیک وجود نداره و در حقیقت صلح تسالم هست، مرحوم شیخ می‌فرماید دلیل بر این مطلب این است که ما وقتی موارد صلح را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که صلح به 5 شیء قابلیت تعلق داره. 5 مورد ما صلح رو مشاهده می کنیم. بیاییم در این 5 مورد ببینیم آیا یک حقیقت واحده داره یا اینکه دارای معانی متعدده و مشترک لفظیه. اون 5 مورد کدامه؟ مورد اول می‌فرمایند گاهی صلح تعلق پیدا می‌کند به عین، مثل همین مثال فرشی که عرض کردیم. مورد دوم گاهی اوقات صلح تعلق پیدا می‌کند به منفعت. فرض بفرمایید حالا در مورد یه خانه‌ای با هم نزاع دارن، یکی به دیگری میگوید من مصالحه میکنم با تو در مورد منافع این خانه، منفعت خانه رو به تو میدهم در مقابل مثلا 10,000 تومان، وقت و زمانش هم باید معین باشه. علیکم السلام. اینجا صلح تعلق پیدا کرده است به منفعت. این دو مورد، در این دو مورد که صلح به عین یا منفعت تعلق پیدا کرده، یفید و فائدت تملیک، یعنی نتیجه این می شود اون متصالح مالک عین می شود یا مالک منفعت می شه. اما 3 مورد دیگر داریم که در این 3 مورد حتی فائده تملیک هم درش وجود نداره. کجاست؟ 1 مورد اونجاییست که صلح تعلق پیدا کرده است به انتفاع نه به منفعت. مصالحه میکنه، میگه شما 2 روز از این کتاب استفاده ببر. انتفاع این کتاب 2 روز برای شما باشه. خب اینجا فائده تملیکی درش وجود نداره، فقط اثری که داره این است که متصالح یک تسلطی بر این کتاب پیدا می کند. فرق بین انتفاع و منفعت رو در کتاب لمعه ملاحظه فرمودید. منفعت یه چیزی هست که قابلیت ملکیت مانند خود عین میمانه. همانطوری که عین رو انسان مالک میشه، منفعت رو هم انسان مالک میشه. اما انتفاع فقط مجرد تسلطه، همونی که در باب آریه ازش تعبیر میکنن. در باب آریه کسی که لباسش رو یا کتابش رو آریه میدهد به دیگری، اون دیگری فقط یک حق استفاده کردن و یک مجرد و تسلطی نسبت به این کتاب یا لباس پیدا میکنه، اما مالک نمیشود. ولذا هر زمانی اون آریه دهنده بخواد بره او رو بگیره، مانعی نداره. این چنین نیست که بگیم الان در ملک آریه گیرنده و حق نداری بری بگیری. در باب اجاره، وقتی عقد اجاره تمام شد، مستأجر در اون مدت معین مالک این منافعه، و اگر در این مدت معین دیگری بیاد از این منافع علیکم السلام استفاده کند، ضامن هست. منفعت هم متعلق برای ملک واقع می شود و هم قصد او موجب زمانه. اما در انتفاع اینطور نیست. ولذا شما ببینید در مثالهای متعددی هست، کسی که میاد یه جایی فرض کنید سجادش رو پهن میکنه، این حق انتفاع از این مکان رو داره. حالا اگر دیگری آمد جای این شخص نشست، از نظر فقهی نمیگیم که این جای او رو چه کرد؟ قصب کرده. حالا مردم ممکنه بگن، اما از نظر فقه هیچ فقیهی نمیگه شما 2 ساعت جای این رو اینجا قصب کردی، بیا خسارت این 2 ساعت رو بپرداز. اما اگر یه خانه ای رو منافعش رو کسی قصب بکند، باید اجرت المثل اون مدتی را که قصب کرده بپردازه. پس انتفاع فقط یک حق تسلطی برای انسانه، همونی که در فرق بین حق و ملک گفتیم که حق یک مرتبه ضعیفه ای از ملکیته، در رابطه با انتفاع و منفعت هم همینطوره. انتفاع یک تسلط ضعیفی است برای اون شخصی که میخواد منتفع بشه. خب حالا اگر صلحی روی انتفاع واقع شد، سر یک کتابی با هم نزاع میکنن، یکی به دیگری میگه حالا شما 5 روز 2 روز 3 روز از منافع و از عرض میشود چیزهایی که از این کتاب میشه استفاده کرد استفاده بکن، که فقط یک تسلطی برای متصالح ایجاد میکند. خب اینجا که متعلق صلح انتفاعه، اینجا شیخ میفرماید دیگه لا یفید فائدت تملیک، اینجا فقط فائده تسلیط دارد. متصالح یک تسلطی بر این مال پیدا میکند. مورد دیگر که درش تملیک نیست، اونجاییست که صلح نسبت به یک حقی تعلق پیدا بکنه. بیان نسبت به یک حقی که زید بر ذمه امر داره، این زید و امر با یک دیگر صلح بکنن، که نتیجه این صلح بر حق سقوط حق و اسقاط اون حقه. اینجا شیخ میفرماید لا یفید و فائدت تملیک. بگیم خب در مقابل اینی که حالا من سر این کتاب با تو نزاع دارم، تو اون حقی که بر ذمه من داری ازش صرف نظر کن. اینجا صلح به حق تعلق پیدا می کند، اما لا یفید و فائدت تملیک، بلکه فائده سقوط و اسقاط رو داره. مورد سوم که درش تملیک نیست، اونجاییست که دو نفر بینشون یه عقد شراکتی منعقد شده، حالا مدتی از این عقد شراکت گذشته، بعد یکی میبیند که خیلی وضع آینده این شراکت معلوم نیست، برای این که بخواد اصل سهم و سرمایه خودش محفوظ باشه، میاد به دیگری میگه بیا یک مصالحه‌ای بکنیم، از این زمان به بعد الربح لک و الخسران علیک، از این زمان به بعد اگر این سودی داشت برای تو باشه، خسارتی هم داشت اونم تو بر عهده بگیری، که این دیگه این شخص خیالش راحت باشه از این که اصل سرمایه خودش محفوظ بمانه. خب اینجا صلح وجود دارد، اما فائده این صلح مجرد و تقریر و تثبیت، یعنی میان بین خودشون یک امری را قرارداد میکنن، یک امری رو تثبیت میکنن. پس در این مورد سوم هم ما تملیک نداریم. پس ما 5 مورد صلح داریم. مورد اول و دوم درش فائده تملیکی هست، اما مورد سوم و چهارم و پنجم درش فائده تملیک وجود نداره. اگر بخوایم بگیم که صلح در این 5 مورد دارای حقایق مختلف است، این مستلزم اشتراک لفظیه. بگیم صلح در مورد اول و دوم معنای تملیکی دارد، در مورد سوم معنای تسلیط دارد، در مورد چهارم معنای اسقاط داره، و در مورد پنجم معنای تقریر داره. خب این مستلزم این است که صلح دارای 4 معنای مختلف بشه، و این میشه اشتراک لفظی، و اشتراک لفظی برخلاف اصله. بنابراین ما باید بیایم در تمام این موارد برای صلح و حقیقت صلح یک معنای واحدی داشته باشیم، و اون معنای واحد عبارت هست از تسالم. صلح حقیقتش سازگاریه، ساختن و مسالمت کردنه، اما این مسالمت در بعضی از موارد فائده تملیکی دارد، در بعضی از موارد فائده تقریر داره، در بعضی از موارد فائده اسقاط، و در بعضی از موارد فائده تسلیط داره. این دلیل مرحوم شیخ که چون ما نمیتونیم مرتکب اشتراک لفظی بشیم، باید یک معنای واحد مشترکی رو بین این موارد در نظر بگیریم. دلیل مرحوم شیخ بر این که حقیقت صلح عبارت از تسالمه. پس اشکال حل شد. اشکال این بود که صلح هم در حقیقتش تملیکه، پس با بی چه فرقی داره؟ که با این بیان جوابش روشن شد. نقض دیگری که بر تعریف مرحوم شیخ شده، هبه معوضه. هبه معوضه یعنی هبه‌ای که واحد میاد مالی را میبخشد به دیگری، دیگری هم در مقابل عوضی را به واحد میبخشه. این هبه معوضه دو نوعه. یک هبه معوضه‌ای داریم که واحد شرط عوض کرده، میگه من این کتابم را به تو میبخشم، در مقابلش تو هم باید یه چیزی به من بدی، یه چیزی به من هبه کنی مثلا. این رو میگیم هبه معوضه‌ای که در شرط عوض شده. دو، هبه معوضه‌ای که درش عوض احسانن و اتفاقا محقق شده، یعنی واحد هیچ شرطی نمی کنه. واحد میگه من این کتاب رو میخوام قربتن الالله به شما هبه بکنم. متحد میبینه حالا واحد یه همچین کاری کرد، او خودش میاد احسانن و اتفاقا، یعنی بدون اینکه الزامی در کار باشه، بدون اینکه شرطی قبلا شده باشه، اونم میاد یه چیزی رو به همین واحد چه میکند؟ هبه میکند. پس هبه معوضه دو نوع داریم ما. اونی که محل اشکاله و به عنوان نقض به مرحوم شیخ وارد شده، قسم اوله. در قسم اول بر هبه معوضه‌ای که در شرط عوض شده صدق می کند انشاء و تملیک عینن به ماله. واحد یک عینی را تملیک می کند به متحد، در مقابلش هم متحد باید مالی رو به عنوان عوض بپردازه. این رو ببینیم مرحوم شیخ چجور جواب میدن. مرحوم شیخ در مقام جواب از این اشکال میفرماین که در باب بی دو تا خصوصیت وجود داره. تملیک این یک، علا وجه المعاوضه و المقابله این دو. بی اونجاییست که تملیک باشد اما علا وجه المعاوضه هم باشد، یعنی تملیک به عوض تملیک. بای میاد کتابش رو تملیک میکند به عوض این که مشتری هم بیاد سمن رو به این بایه تملیک بکنه، به طوری که اگر قبل توی مشتری و تملیک مشتری نباشد، این تملیک بایه هم لغوه. بایه اگر بیاد بگه فروختم این کتاب رو به تو، تملیک کردم این کتاب رو به تو، مشتری هم قبل تو رو نگه، خب این تملیک بایه هم لغوه، اصلا چیزی واقع نشده. چرا؟ چون حقیقت بی درش تملیک علاوه چل مقابله، تملیک به عوض تملیک. اما شیخ میفرماید در این هبه معوضی که در شرط عوض شده قبول داریم ما تملیک هست، اما تملیک علاوه چل مقابله و المعاوضه نیست، قید دوم رو نداره. دلیلش هم اینه، همین جایی که واحد میگه من این کتاب را تملیک میکنم، هبه میکنم به شما، به عوض این که شما هم بیایی کتابی من هبه کنی، اگر واحد هبه کرد اما متحد نیامد اون عوض رو به این واحد هبه کنه و منتقل کنه، اینجا همه میگن اون تملیک اول سر جای خودش محفوظه. چرا؟ چون تملیک دوم مقابله با تملیک اول و علاوه چل معاوضه با این نیست. این چنین نیست که از اول این تملیک در مقابل اون تملیک باشه. پس بگید آقا این شرط عوض چه فایده ای داره؟ اگر متحد نیاد تملیک بکند و عوض را به واحد نده، این شرط عوض چه اثری داره؟ فقط برای واحد یه خیار تخلف شرطی میاره، همین مقدار. اما وقتی واحد گفت وهبت که هازا به عوض هازا، ولو متحد عوض رو نیاد به واحد بده، اما اون هبه اولا چه میشود؟ محقق میشه، تملیک محقق میشه. پس اینم فرق بین هبه معوضه و بین ما نحن فیه. حالا فرض کنید در اونجایی که هبه به زیرهمه، در هبه به زیرهم که عقدش عقد لازم هم هم منطقه، در عقد لازم خیار تخلف شرط اثر داره، یا حالا موارد دیگه هم اثر داره. مانندی در بی یا در بی رو میفرماید یا هبه رو؟ در بی که نه، خیار نیست، چون اگر بایه تملیک کرد مشتری تملیک نکرد، اصلا میگیم تملیک بایه لغوه. خیار در اونجاست که عقد تمام باشه، خیار هر خیاری در اونجاست که عقد تمام باشه. خب یه مقداری از این جواب رو خونده بودیم دیروز. نعم هو متضمن للتملیک، صلح متضمن تملیک است، اذا تعلق به عینین، اگر متعلق به یک عینی باشد، لا انه نفسه، نه اینکه صلح خود تملیک باشه، در حقیقت صلح تملیک وجود نداره. حالا میگیم چه دلیل شما دارید برای معنا؟ والذی یدلک علی هذا، علی هذا یعنی بر این که در حقیقت صلح تملیک وجود نداره. میفرماید صلح به پنج مورد تعلق پیدا میکنه. ان الصلح قد یتعلق بالمال عیناً او منفعتاً، این دو مورد. گاهی اوقات صلح تعلق پیدا میکند به مال، به عین یا منفعت عین. در این دو مورد فیفید و تملیک، افاده تملیک میکنه. عرض کردم یا مصالحه میکنه خود خونه رو میده، یا مصالحه میکنه منافع خونه رو میده. در هر دو صورت متصالح، این کسی که در طرف مصالحه، او مالک عین یا مالک منفعت میشه. مورد سوم وقد یتعلق بالانتفاع، گاهی اوقات صلح به انتفاع تعلق پیدا میکنه. فرق بین انتفاع و منفعت رو عرض کردیم. منفعت قابلیت تعلق ملکیت رو نداره، داره، و اگر هم اون منفعت قصد بشود قصدش موجب زمانه، اما انتفاع قابلیت تعلق ملکیت رو نداره و قصد او موجب زمان نیست. و قد یتعلق بالانتفاع و یفید و فائدت العاریه. میگیم حالا مصالحه میکنیم، شما یه ساعتی اینجا بشین، فرض کن روی این فرش بنشین یه ساعتی، که فقط این تسلط پیدا میکند که انتفاع با منفعت در سلطنت مشترکن، منتها انتفاع سلطنت ضعیفتری هست. ضعیفتر بودنش هم همین است که قصدش موجب برای زمان نیست. فائده آریه چیه؟ و هو اون فائده آریه مجرد و تسلیم. مورد چهارم، و قد یتعلق بالحقوق. گاهی اوقات نسبت به یک حقی صلح میکنن. و یفید الاسقاط او الانتقال، مفید اسقاط یا انتقال میشه. در بعضی از جا سبب میشه که حق ساقط شود، در بعضی جا سبب میشه اون حقی که قابل انتقال باشه، که بحث مفصلش رو گفتیم. حقوقی که قابل انتقاله اگر صلح نسبت به اون حق واقع بشود، از مصالح اون حق انتقال پیدا میکند به متصالح. مثل فرض کنید حق قصاص یا حق خیار که قابل انتقاله رو قول مشهور. و قد یتعلق مورد پنجمه، به تقریر امره. تقریر یعنی همون تسبیح، یعنی یک قراری، قراردادی بین خودشون فقط هست، بین المتصالحین، کما فی قول احد الشریکین. دو نفر با هم شریکن، احد الشریکین لصاحبه به رفیقش میگوید صالحتک علی ان یکون الربح لک و الخسران علیک. میگه حالا من دیگه آینده رو نمیدونم چی هست، از این به بعد اگر سودی داشت مال تو، ضررم داشت بر تو باشه. فیفید و مجرد تقریر، فقط سبب میشود یه چیز و یه قراری بینشون محکم بشه و تثبیت بشه. حالا فلو کانت حقیقت الصلح هی عین کل من هذه المفادات الخمسه، اگر حقیقت صلح عین این مفادات خمسه باشه، مفادات خمسه تملیک، تسلیط، سقوط، انتقال و تقریر، اگر بگیم صلح حقیقتش عین هر کدامی که از این هاست، لازم کونه مشترکن لفظی، یا این میشه مشترک لفظی. و هو واضح البطلان، ما دلیلی نداریم. اصلا مشترک لفظی بودن دلیل میخواد، یا لغت باید بیان کرده باشه، یا عرف باید براش روشن باشه. این بطلانش هم عرفن هم لغتن واضح. فلم یبق الا، باقی نمیماند الا این که بگیم ان یکون مفهومه معنا آخر، مفهومش معنای دیگریه. و هو تسالم، یک معنای مشترک معنوی تسالم، یعنی سازگاری. فیفید و فی کل موضعین فائدتا من الفوائد المذکوره، این تسالم در مورد عین و منفعت فائدش تملیکه، در مورد عرض می شود انتفاع فائدش تسلیطه، به حسب ما یقتضیه، اون چه که اقتضا دارد او را، متعلقه، یعنی متعلق صلح. فصلح علل عین به عوضن، اگر آمدن صلح کردن در یک عینی در مقابل عوض، این تسالم علیه، تسالم بر اون عینه. و هو یتضمن تملیک، این صلح و تسالم متضمن تملیکه. لا ان مفهوم الصلح فی خصوص هذا المقام، نه اینکه مفهوم صلح در خصوص این مقام، این مقام یعنی چه؟ اونجایی که تعلق به عین گرفته، در اینجایی که تعلق به عین داره، مفهومش و حقیقتش هو انشاء و تملیک، این چنین نیست. اون وقت یک شاهد دیگرم مرحوم شیخ میارن، میفرماین که اگر زید که با امر نزاع داره سر یک کتابی، به امر گفت بیا یک مصالحه انجام بدیم نسبت به این کتاب، طلب الصلح من الخصم لا یکون اقرارا بالملکیه، اگر زید به امر گفت حالا که سر این کتاب نزاع داریم بیاییم سر این کتاب مصالحه کنیم، طلب الصلح اقرار به ملکیت امر نیست. اما اگر من رفتم به زید گفتم بیا این کتابت رو تملیک به من کن، وقتی ازش طلب و تملیک کردم، طلب و تملیک معناش این است که من ضمناً اقرار دارم که این کتاب ملک اون هست. و من هنا، یعنی بین صلح و تملیک چون اختلافه، لم یکن طلبه، یعنی طلب و صلح، من الخصم اقراراً له، یعنی اقراری نیست برای ملکیت و به نفع خصم، اقراراً به نفع خصم، اون وقت برای چی؟ برای ملکیت. اما به خلاف طلب تملیک، به خلاف این که به خصم گفتم بیا این کتاب رو ملک من بکن، طلب و تملیک اقرار دارم به این که این کتاب ملک خصم هست. اینم شاهد. و اما الهبه المعوضه، نقض دیگر راجع به هبه معوضه بود. عرض کردیم هبه معوضه دو جور داریم، والمراد به ها، مراد به هبه معوضه هنا، هنا یعنی در اینجایی که مستشکل میخواد یک نقضی را به تعریف بی وارد بکند، مشتور تفریح العوض، اون هبه معوضه است که عوض در شرط شده. چون گفتیم هبه معوضه دو جور داریم، یه هبه معوضهی که واهب شرط عوض میکند، دو هبه معوضه که واهب شرط عوض نکرده اما متحد، حالا که دیده واهب این احسان رو به او کرد، اونم میاد احسانن یک عوضی رو به این واهب میده. هر دو رو بهش میگن هبه معوضه. در فقه به هر دو میگن هبه معوضه. خب این هبه معوضهی که متحد احسانن میاد عوض رو به واهب میده، این مورد اشکال نیست. اونی که مورد اشکال و تعریف به شاملش میشه این است که هبه معوضهی که واهب شرط عوض کرده، این میشه انشاء و تملیک مالن، نه تملیک عینن به مالن. مرحوم شیخ میفرماید این هم به عنوان ایراد بر تعریف نیست. فلیست انشاء تملیکن به عوضن علا جهت المقابله، لیست اسمش همین هبه، این هبه معوضهی که در شرط عوض شده انشاء تملیک به عوض، تملیک علا جهت المقابله نیست. و الا یعنی اگر تملیک در مقابل تملیک بود، لم یعقل تملک احدهما لأحد العوضین من دون تملک الآخر للآخر. گفتیم در هبه معوضه می شود که واحد بیاد این مال رو هبه کند، بعد که هبه کرد متحد مالک این مال میشه. مالک این مال میشه چه زمانی؟ حتی قبل از آنی که متحد بیاد عوض رو به واحد تملیک کنه. در بی که اینطور نیست، در بی قبل از آنی که مشتری بیاد قبل تو رو بگه اصلا تملیک واقع نشده، تملیک بایی هم میشه لغو. و الا یعنی اگر به جهت مقابله بود، لم یعقل
تملک یکی از این دوتا یعنی واحد و متحد مالک شوند لعهد العوضین، عهد العوضین را بدون این که تملک پیدا کند آخر یعنی شخص آخر، لل آخر یعنی لل عوض الاخر، آخر اول یعنی شخص آخر، لل آخر یعنی لل عوض الاخر، در حالی که مع ان ظاهرهم عدم تملک العوض به مجرد تملک الموهوب بالهبه. ظاهر فقها این است که واحد مالک عوض نمی شود به مجرد اینکه این عین موهوبه ملک کی شده باشد، متحب شده باشد. ظاهر فقها عدم تملک عوض نسبت به بایه نسبت به واحد به مجرد تملک موهوب یعنی عین موهوبه به سبب هبه که عین موهوبه رو کی مالک شده؟ متحب مالک شده. بل غایت الام، خب میگیم آقا اگر در باب هبه این طوره که قبل از آن این که متحبم بیاد عوض رو بده خود متحب مالک شده این عین موهوبه را، اما از این که متحب که اون هبه گیرنده بیاد عوض را ملک واحد بکند یا نکند، بگیم پس این شرط عوض چه اثری داره؟ میفرماد غایت الامر ان المتحب لو لم يعدل عوض، اگر عوض رو نده کان للواهب الرجوع فی هبته، واهب حق رجوع در هبه خود هبه خودش رو داره. بعد میفرماید فالظاهر، از این عبارت میخوام بفرمایند در هبه معوضه فرقی بین اون جایی که شرط عوض شده و اون جایی که شرط عوض نشده اما متحب اتفاقا و احسانا میاد هبه میکند، از این جهت فرقی نیست که در هر دو به مجرد این که واحد گفت وهب تو که هازا، این عین موهوبه داخل در ملک کی می شود؟ متحد می شود. فالظاهر ان تعویض المشترط فی الهبه، تعویضی که شرط شده در هبه که تعویض الغیر المشترط فیها، مثل اون تعویضی است که شرط نشده در هبه، یعنی اون قسم دوم که تعویض غیر مشترط ما اسمش چی گذاشتیم؟ عوضی که متحد به واحد احسانن و اتفاقن میده. خب وجه شبه چیه؟ فی کونهی تملیکن مستقلن یقصد و بهی وقوعه عوضا، در این که تملیک مستقله، یعنی این عوض خودش یه تملیک مستقلیه. شما ببینید الان اگر آمدیم یه کتاب رو هبه کردیم، این تملیک مستقل، متهمم اگر آمد عوض را هبه کرد چه عوضی که واحد شرط کرده باشه چه نکرده باشه، اونم خودش یه تملیک مستقله، منتها قصد عوضیت میشه. اما واقعا تملیک در مقابل تملیک نیست. یقصد و بهی وقوع عوضا، یعنی وقوع این تملیک عوض از اون تملیک واحد. لا ان حقیقت المعاوضه والمقابله مقصودتون فی کل من العوضین، حقیقت مقابله که تملیک جای تملیکی باشه وجود نداره. کما یتزه و ذالک به ملاحظت تعویض الغیر المشترک، کما اینکه این مطلب روشن میشه اونجایی که ملاحظه کنید عوضی که شرط نشده فی ضمن الهبت الاولا، عرض کردیم واحد که میاد هبه میکنه هبه میشه هبه اولا، اگر واحد شرط عوض نکرده اما متحب خودش میاد عوض رو میده این یه تملیک مستقلیه. مثل همین چیزی که در عرف هم هست، یه کسی برای شما یه هدیه میآورد، شما هم بعد از یک سال میگید حالا من در مقابل اون هدیه اون یه چیزی دیگه من هدیه برای او ببرم، شما هم در هدیه دوم تملیک کردید اما اون تملیک اول به عوض این تملیک و بین اینها معاوضه و مقابله‌ای که تملیک جای تملیک باشه چنین چیزی وجود نداره. اما در بیع تملیک قائم مقام تملیکه و لذا یه تعریفی رو بعضی از بزرگان دارن، مخصوصا امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیعشون، امام وقتی میخوان بیع رو معنا بکنن میفرمان بیع عبارت از تبدیل بین دو تا اضافه است. یعنی چه؟ یعنی تا حالا من نسبتی با این کتاب داشتم، شما هم نسبتی با این پول داشتیم، میایم این نسبتها را تبدیل میکنیم، این نسبت بین من و کتاب رو به شما منتقل میکنیم، شما الان نسبت پیدا میکنید به این کتاب، اون نسبتی که بین شما و پول بوده اون نسبت رو هم شما به من منتقل میکنید. میفرماین بی تبدیل دو تا اضافه است. خب این جای او هست، اون هم جای اینه، بینشون مقابله وجود داره. خب حالا این تتمش عرض میشود باشه. ما معمولا در سالهای گذشته روزهای چهارشنبه یک حدیثی رو هم عرض میشود که میخوندیم، فرقش با صلح در هبه تسالم وجود نداره، در صلح تسالمه، ولذا یه مقداری از جهالت اینها اگر در صلح باشه راه داره اما در هبه راه نداره. باشه، در هبه تسالمی، صلح معمولا یه نزاعی وجود داره میان برای حل اون نزاع تسالم میکنن، اما در هبه تسالم نیست، ابتداءاً و عرض می شود که یه مالی رو میاد تنبیه میکنه به دیگری، تسالم نیست، نه اونجا هم درش تسالم وجود نداره. خب یک سوالی رو از بحث دیروز، البته بنای ما بر سوال کردن نیست، منتها چون این خیلی نکته مهمیه این سوال رو بگیم ببینیم کدوم یکی از آقایون جوابش در ذهن شریفشون هست، بعد حدیث رو بخونیم. در تعریف شیخ گفتیم که مرحوم شیخ تعریف کردن بی رو به چی؟ این تعریف یه باید تو ذهنتون بمونه، انشاء و تملیک عینه به مال. سوال این است که چرا کلمه انشاء رو شیخ آورد و نفرمود بی تملیک و عینه به مال هست؟ یعنی در بیع فاسد ما نمیتونیم بگیم تملیک هست اما تملیک فاسده؟ چرا؟ احسنتون. گفتیم در تملیک یا هست یا نیست، نمیتونیم یه جایی بگیم تملیک هست و تملیک فاسدیه. این کلمه انشا رو که شیخ در تعریف آورده فقط برای این است که یه تعریفی ارائه بدهد که هم شامل بیع صحیح بشه هم شامل بیع فاسد. خب حالا ما امروز، البته این بنای هر هفته ما نیست، این کتاب رو خدمت ایشون میدیم، این کتابیه که بعضی از حواشی مکاسب رو جمع آوری کردن، گاهی اوقات یه سوالات مهمی رو مطرح میکنیم، ممکنه یه همچین برنامه‌ای باشه اما همیشه نیست. این خدمت شما باشه، این خدمت ایشون که جواب سوال دادن. خب در خطبه 103 نهج البلاغه حضرت می‌فرمایند که العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. خوندن حدیث در روزهای چهارشنبه این نکته درش مسلم هست که اونطوری که باید و شاید نمیشه توضیح داد، فقط از باب اینکه یه اشاره‌ای و یه توجهی همه ما پیدا بکنیم به این کلمات نورانی ائمه و عرض می شود بزرگان دین. حضرت می فرماید عالم رو اگر از ما تعریفش رو سوال بکنن، العالم من عرف قدره، این خیلی حرف درش وجود داره. عالم اونیست که قدر خودش رو بدانه. و یکی از مشکلاتی که ما داریم
عرض می شود یا در سایر علوم هم بعضی ها مبتلای به او هستن، این است که انسان میاد گاهی اوقات خودش رو مقایسه میکنه با دیگران، میگه اون شخصی که رفت تجارت کرد، کاسبی کرد، اموال زیادی به دست آورد، منزلها، باغها، ماشینها، مکنتهای فراوان، هر سال مسافرتهای کذا، خب ما هم نشستیم کنار روایات و کتب و ما چی به دست آوردیم؟ نکتش در این است که این هنوز قدر خودش رو نمیدانه، و عالم اگر بخواد قدر خودش رو بدانه باید حقیقت علم رو بدانه، که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. و این مشکل رو اگر انسان حل بکنه خیلی از مسائل دنیا براش حل میشه، و این مسیری که الان ما درش قرار گرفتیم، مشکلات خب خیلی داره، مشکلات مادی داره، مشکلات حتی حیثیتی داره، ممکنه درش اهانت ها عرض میشود، این مسائل هم باشه، تجلیل ها هم درش وجود داره، سلام و صلوات ها هم درش وجود داره، اینا هیچ کدامش نباید در ما اثر بگذاره. واقعا اگر یه وقتی یه طلبه ای عرض می شود در فرض کنید جایی یه کسیش اهانت کرده بود، اونم برگشته بود جواب داده بود، خب این درست نیست. اگر واقعا یه کسی عالم به معنی کلمه باشه، صدها نفرم بهش اهانت بکنن اصلا درش اثری نمیگذاره. خب ما میدونیم دیگران بیخبرن، خب پیامبر ما، بزرگواران ما این همه در راه دین صدمه خوردن، زجر کشیدن، اهانتها، افتراها، اینا کجای تاریخ داره که یک جا پیامبر برگشت درست مثل همون جواب داد، مثل همون برخورد کرد یا یه درجه پایین تر برخورد کرد؟ این برای این است که اونها که در مرحله بالایی از علم بودن قدر خودشون و قدر مسئولیت خودشون رو میدونستن. ما باید بدونیم ما در یه مسیری هستیم که اگر تمام عالم رو شما زیر و رو کنید بهتر از این مسیر وجود نداره. یک طریق روشن الالله وجود داره و اون قرآن و اطرت، غیر از اینم طریق دیگه وجود نداره. این یه چیز مسلم و بدیهیه پیش شما. برای الالله و طریق الالله هیچ راهی غیر از این راه وجود نداره، و ما باید مستقیم باشیم، محکم باشیم، استقامت داشته باشیم و بدونیم که خداوند هم عنایت میکنه. مشکل انسان رو انسان به خود خدا بسپره. ما بسیاری از مشکلاتمون که حل نمیشه چون خودمون میخوایم حل کنیم، چون معتقدیم که خودمون میتونیم حل بکنیم یا دیگری میتونه حل بکنه. واقعا انسان، ما حالا در بعضی از روایات داریم که اگر کسی در راه علم قدم برداره رزق او رو خود خداوند تأمین میکنه، خود خداوند تعهد فرموده. تا حالا شنیده نشده که بگن یه طالب علمی در اثر گرسنگی از بین رفت، مثلا در اثر فقر مالی مثلا مریض شد و مرد. مثلا اگرم بوده خیلی نادر بوده، اونم روی مصالح و حکمتهایی بوده. العالم این جمله خیلی حرف داره، العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا. حضرت می فرماید کافیست در جهل یک کسی که الا یعرف قدره، که قدر و شأن خودش رو ندانه. کسی که قدر و شأن خودش رو ندونه، که این مصادیق زیادی البته داره، این خودش مصداق برای جهله. و ان من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبدن و کله الله الى نفسه. مبغوزترین انسان ها در نزد خدا اون کسیست که خدا او رو به خودش واگذار کرده باشه. جائرن ان قصد سبیل، از راه راست منحرف میشه. سائرن به غیر دلیل، اونی که بدون راهنما داره میره، مثل اکثر این مردم. اکثر این مردمی که الان هستن نمیدونن فردا، آینده، سال آینده چه راهی رو دارن طی میکنن. اینا حالا امروز بگذره، فردا ببینیم چه میشه. در مسائل دینیشون، در مسائل معنویشون، در مسائل مادیشون به غیر دلیل و به غیر راهنما دارن حرکت میکنن. ما افتخار داریم که راهنما داریم، راهنمای ما قرآن و اهل بیت اطرت هست و اونم به طرقی که داریم. تمام این بحثایی که الان داریم میخونیم، فرض کنید بحث تعریف بیت، این برای چیه؟ این برای این است که نهایتاً وقتی که شما کنار این آیه شریف نشستید که احل الله البیت، بتونید بیع و معنا بکنید، بتونید عرض می شود این کلمه بیعی که از عالم مطلق و از منبع علم علل اطلاق صادر شده توجه داشته باشید که چه ابعاد وسیعی در این کلمه بیع وجود داره. این برای همینه، برای فهم قرآنه. لذا اگر ما 10 روزم بیایم راجع به تعریف بیع بحث بکنیم، واقعا قربتاً الالله باشه، لحظه به لحظه ما نورانیته، لحظه به لحظه ما تقرب به خداوند تبارک و تعالی است. برای اینست که میخواییم بفهمیم چون دلیل ما قرآنه. این دوی الی حرس دنیا عمله، انسان هایی که خدا اونها رو به خودشون واگذار کرده، حضرت ملاکش رو بیان میکنه، میفرماید اگر اونها رو دعوت کنن که بیا بریم سراغ پول به دست آوردن و سراغ دنیا طلبی و مقام و این مسائل و اینها، شتاب میکنه، میدوه سراغ کسب قدرت و عنوان و اینها، اصلا با یک حرص و ولعی میره. این دوی الی حرص دنیا عمله و این دوی الی حرص الاخره کسله. بگیم حالا پاشه نماز شبی بخون، حال نداریم. قرآن بخون، حال نداریم. نوافل بخون، حال نداریم. توجه بیشتر داشته باش. این لازم نیست حالا دیگری هم بفهمه. انسان خودش، خودتون رو دعوت کنید به نماز شب، ببینیم کسله درمون هست یا نه. دعوت کنیم خودمون رو، عرض می شود که به انجام نوافل، انجام مستحبات، خدمت برای دین، هر چیزی که خدمت برای دینه، هر امری. امروز فرض کنیم که باید نسبت به مسلمان های افغانستان انسان مسئولیت داشته باشه، احساس مسئولیت، رنج بکشه از این که چرا واقعا دارن مسلمان ها رو اینطور قلع و قمع می کنن اونجا، مخصوصا شیعه ها رو. اگه انسان دید واقعا یه همچین حساسیتی درش وجود داره، بدون ایمان داره، اما اگه براش فرقی نکنه بین این که کفار در فلان کشور ویتنام رو کشتن با مسلمانای در اینجا، یکیه برای این انسان. خب این که نشد. این دعیه الی حرف الاخره کسله، که انما عمله له واجب علی و که انما ونا فیه ساقطون ان. گویا دنیا برش واجب شده اما اعمال آخرت ازش ساقطه، برش واجب نیست. یا آدم اینطوری شده. در این چند ساعت حضرت اون انسانهایی که خدا اونها رو به خودشون واگذار کرده، ملاک روشنش رو ارائه میده. این دوی الی حرص دنیا عمله، این دوی الی حرص الاخره کسله. این ملاک همیشه در ذهنمون باشه. و صلی الله علی محمد.